برای تو که زحمت میکشی واسه یه لقمه نون، یه عمری زندگی خوب و بیغم آرزو دارم. مشاور جان املاک عزیزم، آه بنگاهی بگو از قیمت بالای مسکن سخت بیزارم.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا، خدمتتون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر. صمیمانه آرزوی تندرستیتون رو دارم و انشالله که برکت همراه عمر و زندگیتون باشه. قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم و سپاسگزارم از همه لطف‌ها و توجه‌هایی که به این برنامه دارید. در ابتدا غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما می‌کنم. هیچ روی نیست که از چرخ سیه رو زرد نیست، کار هیچ آزاده ای زین آسیا بر گرد نیست. در جهان مردی نمی بینم که از دردی جداست، یک طربناک است بر گردون و آن هم مرد نیست. گر نبوی دوستان آرد نسیم بوستان، باد پندارش که آخر گنج بادآورد نیست. سرد باشد هر که او بی مهر روی دم زند، چون دم مهر از دل گرمست از آن رو سرد نیست. درد دل را گفتم از وصلش دوا سازم، ولی دردمندان محبت را دوا جز درد نیست. چون غبار هستیم بنشست، گفتم روشن است که از من خاکی کنون بر هیچ خاطر گرد نیست. کی گمان بردم که هرچند از جهان خون می‌خورم، در جهان کس نیست کو خون منش در خورد نیست. تا نپنداری که خواجو با رخ زرد است و بس، هیچ روی نیست که از چرخ سیه رو زرد نیست. از حکایات مشهوره که روزی قباد به شکار رفته بود و در شکارگاه عقب گورخری خیلی تاخته بود و از لشکرش جدا افتاد. روز به میانه رسید، هوا بسیار گرم شد، قباد تشنه و از دور سیاهی در وسط صحرا دید. به طرفش اسب دواند و دید دو سه تا خیمه کهنه است. صدا زد مهمون نمیخواین؟ یه پیری بیرون اومد و افسار اسب قباد رو گرفت و او رو پیاده کرد و یه خود شیر بهش داد، یه خورده مثلا حاضری هم که داشت، دم دستی هرچی داشت گذاشت جلوی قباد و قباد خورد و یه خورده دراز کشید. خواب بر وی غلبه کرد و تا وقتی که آفتاب در آسمان بود بیدار نشد وقتی از خواب بیدار شد که دید دیگه داره شب میشه و جایی هم نداره بره دیگه، همونجا موند. وقتی که از غروب گذشت و به آخر شب نزدیک شد، گاوان ماده‌ای، مثلا 3-4 تا گاو ماده از صحرا آمدن و اون پیرزن دخترک 10-12 ساله‌ای داشت که خیلی شیرین بود، به نظر می رسید خیلی باهوشه و چوپان اون گاوها بود، به اصطلاح گاوبان بود. پیر به دخترش گفتش که بچه جان، دختر جان، بلند شو یه خورده شیر بدوش تا ببرم پیش مهمان عزیزی که داریم. دخترک رفت و شیر مفصلی از ماده گاو دوشید و قباد تعجب کرد، گفتش که این مردم به سبب عدل ما و دادگستری ما وسط این صحرا دارن زندگی میکنن و هر روز این همه شیر از یه گاو میگیرن. اگر از یه هفته یه روز شیر این گاوها رو به سلطان بدن، به حال اینها هیچ صدمه‌ای وارد نمیشه و خزانه هم عرض کنم که البته چیز میشه دیگه، به درد خزانه میخوره. بعد با خودش گفتش که برسم به قصر، این ماجرا رو قانون میکنم و میگم که به مردم ابلاغ بکنند که مثلا یه هفته شیر میدوشن، یه روزشو باید بفرستن به خزانه، خزانه دولت، مثلا خزانه قباد. شب شد و خوابیدن و دو مرتبه سحر بیدار شدن و اون پیرزن دختر رو بیدار کرد که بلند شو برو گاو رو دوباره بدوش و شیرشو بیار که صبحانه مثلا بخوریم. دخترک بلند شد و خواست که گاو رو بدوشه، یهو صدای دخترک بلند شد و گفتش که مادر جان بلند شو، بلند شو، دعا کن که انگار پادشاه نیت یه کار ظلمی رو کرده. قباد با خودش گفت عجب، این دختر بچه از کجا فهمید که من یه همچین تصمیمی گرفتم. پیرزن بلند شد و شروع کرد به درگاه خداوند با تضرع، با تواضع، با ناله التماس کردن و دعا کردن. قباد به پیرزن گفت مادر جان بیا. پیرزن اومد و گفتش که بفرمایید. گفتش که از کجا فهمیدید که ممکنه پادشاه اندیشه یه کار ظالمانه‌ای کرده باشه؟ پیرزن گفتش که هر روز صبح گاو ما خیلی شیر میده، امروز شیر نداد. هیچ اتفاق دیگری هم نیفتاده بود که ما بگیم خب مثلا به این دلیل گاو ما شیر نداده، نه مریض شده، نه غذای مثلا بدی خورده، نه هیچ اتفاقی نیفتاده. و فهمیدیم که این به دلیل این است که پادشاه نیت بدی کرده، یه تصمیم بدی میخواد بگیره. و هر وقت که پادشاه نیت ظلم بکنه، نه ظلم بکنه، نیت ظلم بکنه، خداوند برکت و خیر رو از زمین و اهلش بر می‌داره و نتیجهش به همه چی میرسه. و هر وقتم که پادشاه نیت خیر میکنه، خداوند انقدر خیر و برکت به عالم میفرسته، به اهل اون سرزمین میفرسته که آثارش به همه دنیا اون وقت میرسه. قباد فکر کرد و سرش انداخت پایین و گفتش که راست گفتی، من بیدار شدم، من به خودم آمدم و از سر اون نیت در گذشتم و اون نیت رو فراموش کردم و اصلا دیگه بهش فکر نمی کنم، اصلا گذاشتمش کنار. دخترک بلند شد و دوباره رفت سراغ گاو، گاو و دوشید. بله، شیر بسیار از وی به حاصل آمد و قباد از سر ظلم برخاست و اثر آن ندامت در فرزند او انوشیروان ظاهر شد تا همه عالم عدل و داد گرفت. نویسنده یک کتاب جوامع الحکایات نقل میکنه که در کتب هندوان آورده اند که یه دفعه مردی از دیگری خونه‌ای خرید و خواست که اونجا عمارتی بسازه، تعمیری بکنه و دستی به سر گوش اون خونه بکشه به اصطلاح. یهو دیوارو که شکافتن دیدن یه گنج عظیمی در دیوار مخفیه. بلافاصله اون گنج و اون مال رو برداشت و برد به نزدیک فروشنده و گفتش که آقا من این مال رو و این گنج رو تو دیوار خونه‌ای که از تو خریدم پیدا کردم و من از تو خونه خریدم نه گنج. فروشنده گفت من اون خونه رو همونجور که پیدا کرده بودم، همونجور که به من رسیده بود، در اختیار تو قرار دادم و من نمیدونستم که تو دیوار گنج زر مال من، هیچی نمیتونم ادعای مالکیت بکنم، منم نمیدونستم، بنابراین من این مال رو نمیتونم قبول بکنم چون خودم رو صاحب حق نمیدونم. هر دوتا گفتن که خب برای چیکار کنیم، این بالاخره تکلیف این مال باید معلوم شه، تکلیف این گنج باید معلوم شه. گفتن میریم سراغ پادشاه، این گنج رو در اختیارش میذاریم تا در مصلحت امور مملکت که میدونه خرج بکنه. برداشتن و گنج و مال رو بردن پیش پادشاه و گفتن آقا قصه اینه. پادشاه هندوستان، به پادشاهان هندوستان میگفتن رای، و رای به معنای بزرگ، فرمان روا، حاکم، اینها معنا میده. به پادشاهان هندم رای میگفتن. رای بهشون گفتش که شما که طبقه متوسط مردمان هستید، اینقدر در امانت خودتون روا نمیدارید که کسی دخل و تصرف بکنه. منی که رشته معیشت خلق به دست منه و زندگیشون به من مفوض شده و خداوند زمام حکومت رو به دست من داده و به من قدرت داده، چجوری جرأت کنم که در این امانت دخل و تصرفی بکنم؟ هر دوی اون خریدار و فروشنده گفتند که آقا خب بالاخره شما پادشاهی و این اتفاق برای ما افتاده و چاره کار هم دست توه، تو ما بگو چی کار بکنی. پادشاه گفتش که دستور داد که با هم وصلت بکنن، یعنی دختری بدند، پسری بگیرند، عروس و دوماد بین هم رد و بدل بکنند. فروشنده دختری داشت، مشتری خریدار پسری داشت. دختر فروشنده با پسر خریدار ازدواج کردند و اون گنج رو و اون مال رو دادن به این عروس و داماد تازه و دستور پادشاه این بود که بله این کار انجام بدید و این مال رو بهشون بدید. و آن پادشاه از عدل خود روا نداشت که گرد ظلم و خیانت بر پیرامون دامن عدل او نشستی. آقا این حکایت خیلی حکایت جالبیه. اینی که من بارها عرض کردم که از ادبیات فارسی در زمان حاضر میشه استفاده کرد، الان این دلیل موجهش و استدلال حرف من. نه تنها بنده کمترین، بزرگان ادبیات فارسی، استادان بزرگوارمون همین رو میگن، یعنی آقا این ادبیات راهکاره، در هر زمانی میشه استفاده کرد چون بنیانش بر اصول اخلاقی و فطرت انسانی استوار شده. خب حالا چیه؟ عنوان این حکایت هست گرانفروشی قصابان و تدبیر خان سمرقند. حالا این قصابان که اومده به عنوان نمونه یک شغله و الا خدای نکرده کسانی که در کار پروتئین و گوشت هستن و قصابی دارن ناراحت نشن، حکایت داریم میخونیم. آوردند که در عهد خان سمرقند یه وقتی جماعتی از قصابان شهر رفتن پیش او و خلاصه شکایت کردن که آقا ما گوسفند می‌خریم، می‌کشیم، گوش می‌فروشیم، سودی به ما نمی‌رسه. اگر پادشاه اجازه بده نرخ گوشت رو گرون‌تر بکنیم و سودی که نصیب ما میشه از اون سود 1000 دینار رو میفرستیم به خزانه به اصطلاح حکومتی. پادشاه گفتش که خب بله، زر که باید به خزانه برسه، به هر حال مال باید برسه به خزانه، برید هر چقدر که میخواید به هر نرخی که میخواید گوشت رو بفروشید. 1000 دینار رو به خزانه رسوندن، گوشتم گرون کردن. پادشاه و اون خان سمرقند از این طرف یه کار خیلی باحال کرد، دستور داد جارچیا تو شهر جار بزنند که هر کی از قصابا گوشت بخره دستور میدم پدرش رو در بیارن. مردمم دیدن که خب این امر خان سمرقنده، هیچکی از قصابا گوشت نخرید و تو هر محله 5-6 خانوار مشارکت میکردن، خودشون یه گوسفند میخریدن، قربانی میکردن، پوستشو میکندن، گوشتشو بین خودشون تقسیم میکردن، گوشت قصابا میموند و هیچکی ازشون چیزی نخرید. دو مرتبه رفتن پیش خان سمرقند قصاب ها و گفتند که آقا یه مبلغ دیگری هم ما تعهد میکنیم که به خزانه بدیم، شما اجازه بده که مردم از ما گوشت بخرن به همون نرخ قبلی، به همون نرخ اولیه. خان سمرقند گفت بسیار خوب، شما پول به خزانه بفرستین و به همون قیمت قبلی گوشت بدین، گرون ندین. وقتی که قرار بر این شد، خان سمرقند گفتش که نیکو نبودی که ما تمامت رعیت خود را به 1000 دینار بفروخت مانی. یعنی ناجوانمردی بود، مردونگی نبود که ما همه مردم خودمون رو و کسانی که بهشون حکومت میکنیم رو به 1000 دینار بفروشیم به خاطر اینکه یه عده‌ای این وسط سود بکنند یا پولی به خزانه برسه. سپاسگزاریم از شما و آرزو میکنیم که انشالله همیشه هوشیار و برقرار باشیم. خدا حافظ.
ساعت 21:47 است. این دقایق پایانی بخش دوم رادیو سبا، همچنان با ما همراه باشید.
از قصه خوردن و از بیخیالیات، حالا که اومدی از چی بگم برات؟ از بغضی که نزاشت حرفامو رو کنم، این قصه رو میخوام امشب شروع کنم. Oh, بدن تو رو برون میزنه، تو این هوا مرا موندم از این که تو دیگه تو نیستی و باور نمی کنم این جای خالی و هرچی دلم گرفت فکر کردم عادت این خونه بی صدا زندون حسرت هرچی دلم گرفت فکر کردم عادت این خونه بی صدا زندون حسرت
الهی که دلهاتون بی غم باشه، لبهاتون شاد باشه. اینجا رادیو سباست و همچنان با ما باشه تا ساعت 10. خب کم کم به لحظات پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو سبا میرسه و باید از خدمت شما عزیزان مرخص بشیم. بنده فروغ انصاری به اتفاق تهیه کننده این بخش، مجری آقا محمدی و صدا بردار سعیده بدقی، مینا شعبانی هماهنگی از محضر شما عزیزان مرخص میشیم تا لحظات دیگه. شب یعنی آرامش، یعنی ستاره های روشن و خانه ای گرم از عشق و محبت. زندگیتون سرشار از عطر گل نرگس. امشب و امروز هم به پایان رسید. الهی اگر بد بودیم یاریمان کن تا فردایی بهتر داشته باشیم. خدایا به حق مهربانیت نگذار کسی با ناامیدی و ناراحتی شب خود را به صبح برساند. شب همه شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی.